سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید درخواست ایران برای لغو تحریم ها قبل از ملاقات و مذاکره را رد کرده است. اتحادیه اروپا در مورد احتمال شکست برجام به ایران هشدار داد. و بریتانیا میگوید همچنان به حمایت از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها برای انجام ملاقات بین طرفین نوشت ایران از او خواسته بود برای انجام ملاقات اول تحریم‌ها را لغو کند، اما او آن را رد کرده است. حسن روحانی روز جمعه پس از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت آمریکایی‌ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که حاضرند برای مذاکره با او تحریم‌ها را بردارند. آمریکا میگوید تحریم و فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و آمادگی مذاکره با تهران است. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را در هر سطحی رد کرده است، اگرچه رئیس جمهور ایران گفته پس از لغو تحریم ها حاضر به مذاکره است. اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامیش این اتحادیه ممکن است از برجام خارج شود. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، اتحادیه اروپا ممکن است در ماه آبان در برابر گام‌های ایران برای کاهش بیشتر تعهداتش دست به اقدام بزند. اتحادیه اروپا هشدار داده که در صورت اقدام بعدی ایران مکانیسم موسوم به ماشه را که ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران منجر شود به اجرا می‌گذارد. تهران گفته است که تا زمانی که از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند نشود هر 60 روز یک بار از تعهدات هسته‌ای‌اش خواهد کاست. از دیگر سو نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز جمعه با قهری خواندن اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش گفت استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم در عمل نقض توافق هسته‌ای است. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه پس از رفع توقیف تانکر توقیف شده است 9 پرو از سوی ایران گفت کشورش با دیگر متحدان خود تلاش خواهد کرد تا از آزادی کشتیرانی و حکومت قانون در سطح بین المللی پاسداری کند. آقای راب ایران را به تلاش برای برهم زدن آزادی دریانوردی متهم کرد. او با غیر قانونی خواندن اقدام ایران در توقیف نفتکش است 9 پرو گفت که جمهوری اسلامی روز جمعه این نفتکش تحت پرچم بریتانیا را پس از 70 روز آزاد کرد. رویترز شامگاه جمعه از رسیدن این نفتکش به دبی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا درخواست محمد جواد ظریف را برای عیادت از مجید تخت‌روانچی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در بیمارستانی در نیویورک بستری است رد کرد و آن را مشروط به آزادی یک زندانی آمریکایی در ایران کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نیویورک تایمز گفت ایران به شکلی غیرقانونی سالهاست چندین شهروند آمریکایی را بازداشت کرده تا خانواده و دوستان آنها را که نمی توانند آزادانه به ملاقاتشان بروند آزار دهد. کمپین حمایت از جیاو وانگ پژوهشگر چینی آمریکایی که به 10 سال زندان در ایران محکوم شده با گروگان خواندن زندانیان آمریکایی در ایران گفته اگر وزیر خارجه ایران می‌خواهد آزادانه در آمریکا سفر کند باید نخست این حق را به گروگان‌های آمریکایی در ایران بدهد و اجازه دهد آنها به خانه بازگردند. دولت آمریکا پیشتر برای تردد محمد جواد ظریف و هیئت همراه در نیویورک محدودیت‌هایی اعلام کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه در 34 ولایت این کشور برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نامزدهای شناخته شده تر انتخابات هستند. این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 است. طالبان در تازه ترین بیانیه خود به مردم افغانستان هشدار داده در روز انتخابات به مراکز رای گیری نروند. در این باره در صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار اتحادیه اروپا به ایران درباره احتمال خروج از برجام. همزمان ترامپ میگوید خواسته ایران برای رفع تحریم ها را رد کرده. آغاز چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، برقراری امنیت و شفافیت از چالش های اصلی. و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم الگونا در مصر. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز جمعه به نقل از منابع خود خبر داد که اتحادیه اروپا در مورد احتمال خروج خود از برجام در واکنش به کاهش گام به گام پایبندی ایران به تعهدات برجامیش هشدار داده است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام تهران در استفاده محدود از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم خبر داده که جزئیات بیشتر را می‌تونیم در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم و بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اروپایی ها وعده داده بودند آمریکا موافق لغو تحریم ها و حضور در نشست 5+1 است.
خب اونا گفتن ما میخوایم در قالب 5+1 مذاکره کنیم.
موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در توییتی آن را رد کرده. با این حال حسن روحانی دیروز پس از بازگشت از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باز هم اروپا را به ناتوانی در اجرای تعهدات و وعده‌هایش در برجام متهم کرد. آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم روز پنجشنبه به نوعی دیگر از آن سخن گفته بود.
لیکن نه، من گمان نمی کنم که اینا کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن. ما باید به کلی از اینها قطع امید کنیم. حال
از نشست گروه 4+1 که روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پشت درهای بسته برگزار شد، خبرهای زد و نقیض منتشر می شود. روزنامه گاردین دیروز از هشدار اروپا به ایران در مورد احتمال خروجش از برجام خبر داده. بنابراین گزارش، سه کشور اروپایی عضو برجام گفتند اگر تهران یک گام دیگر از تعهدات برجامیش عقب بنشیند، آنها ناچار به کنارگیری از این توافق خواهند بود.
اگر باز هم اروپا نتونه عمل کنه به وظایفش، به طور طبیعی قدم‌های بعدی رو برمی‌داره.
ایران تا کنون در سه گام دست به کاهش تعهداتش در توافق هسته‌ای زده. تهران میگوید اگر گشایشی در فروش نفت و معاملات بانکیش از سوی اروپا انجام نگیرد، مرحله چهارم را آبان ماه عملی خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز خبر داد که ایران استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی را آغاز کرده. به گفته آژانس، ایران اورانیوم غنی‌سازی شده این سانتریفیوژها را ذخیره کرده یا آماده ذخیره آن است. موضوعی که باعث افزایش نگرانی جامعه جهانی و حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای شده.
الان بحث این نیست که غنی‌سازی رو ما
در مقابل تهران همچنان میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. حسن روحانی دیروز گفته اگر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بودند، نظارت‌های آژانس را کم می‌کردند.
ما نظارت آژانس رو کاهش ندادیم. برخی از تعهداتمون رو در برجام کاهش دادیم. یکی از اون تعهدات در زمینه آرندی بوده.
حدود دو هفته پیش اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در بیانیه‌ای مشترک از خطر فروپاشی بیشتر توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کرده بودند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حدود دو هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی همچنان این موضوع خبرساز است، خصوصا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، موضوعی که سایه سنگین آن بر حضور ایران در مجمع عمومی احساس میشد. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش نشست مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده گزارش میدهد.
حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی 23 شهریور انجام شد. سایه سنگین آن مقامهای جمهوری اسلامی را در نیویورک دنبال کرد. پیشنهاد ایران برای ائتلاف امید هم آنچنان کارساز نبود. هر جا فرصتی بود خبرنگاران در این باره پرسیدند. حسن روحانی همانند سایر مقام‌های ایرانی این حمله را بی ارتباط به تهران دانست.
چرا ما توضیح بدیم گفت ما نه اولشیم نه آخرشیم، ما در فارسی میگیم نه سر پیازیم نه ته پیاز. در این موضوع یک جنگ خونینی در منطقه وجود داره، جنگ بی ثمر و غلطی به نام تجاوز به یمن، و مردم یمن هم حق دفاع مشروع دارن، باید از خودشون دفاع بکنند.
در طول این هفته در نیویورک کار زمانی برای ایران سخت شد که سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، بیانیه مشترک صادر کردند و ایران رو مسئول دونستند در زمینه حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. وقتی آقای روحانی در این باره صحبت کرد، گفت که اونها گفتند پس از انتقاد ایران اعلام کردند که مدارک کافی هنوز ندارند برای محکوم کردن ایران و متهم دونستن قطعی ایران، اما از اونجایی که به نظر اونها حوثی‌ها توانایی همچین کاری ندارند، قاعدتا ایران عامل اصلی میتونه باشه. در واکنش به حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، واشنگتن تحریم‌های را بر ایران اعمال کرد، اما این برای مقام‌های ریاض کافی نیست. ابراهیم بن عبدالعزیز الاصاف، وزیر خارجه عربستان سعودی، این نارضایتی را این گونه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زبان آورد:
ان هذه المنظمه والعالم باسره يقف اليوم امام مسؤوليه.
این حملات آزمایش واقعی برای جامعه بین‌المللی است. این سازمان و همه جهان با این مسئولیت تاریخی و اخلاقی روبروست که موضعی سخت و متحد اتخاذ کند. فشار حداکثری لازم است با استفاده از همه ابزار موجود تا به رفتار خشن و تروریستی رژیم ایران پایان دهیم، موضعی که نباید با اقدامات نیمه و توافق‌های موقت جایگزین شود.
اگرچه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی امسال غایب بود، اما پیام اسرائیل نیز همانند ریاض نیاز به اتحاد برای مقابله با تهران بود. وزیر خارجه اسرائیل در کنار این درخواست پیامی هم به فارسی برای مقام‌های جمهوری اسلامی داشت:
برای جلوگیری از جنگ فردا، امروز باید ایران را متوقف کرد. به رهبران ایران میگویم:
مقام‌های آمریکایی نیز در روزهای حضورشان در نیویورک همواره پیامی مشابه را منتقل کردند. از یک سو تاکید بر رفتارهای ایران در منطقه و از سوی دیگر نیاز به اجماع جهانی در مقابله با این رفتارها. از جمله در این نشست در جامعه آسیایی، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت:
دنیا از تحمل خشونت‌های ایران خسته شده است. کشورهای منطقه که مطمئناً این گونه فکر می‌کنند. برای همین هم اعراب و اسرائیل به شکلی تاریخی خواستار مسئول دانستن این رژیم هستند. آنها از خشونت و همچنین از اینکه دنیا این دروغ‌های ایران را باور می‌کند خسته شده‌اند. هدف ما رسیدگی به این نگرانی‌هاست تا فرصتی به صلح بدهیم. جامعه بین‌المللی هم باید بر این موضوع متمرکز شود.
این موضعی است که در روزهای اخیر به کرات از مقام‌های آمریکایی، چه رئیس جمهور و چه وزیر خارجه، در نیویورک شنیده شد. آمریکا گفته که در طول روزها و شاید هفته آینده مدارک و شواهدی رو در این زمینه و نتیجه کامل تحقیقات رو ارائه بده. اما به نظر میرسه که تا زمان ارائه اون شواهد و مدارک و نتیجه تحقیقات، تشکیل یک ائتلاف و به دست آوردن اجماعی بین المللی برای محکوم کردن ایران در این زمینه کار ساده‌ای نخواهد بود. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
پس از دو ماه مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، امروز رای دهنده ها به پای صندوق های رای می روند. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با حضور 15 نامزد از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی فعلی برگزار می شود. این انتخابات اما با چالش های زیادی هم همراه است. جوبین احمدی گزارش می دهد.
4مین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. به گفته ناظران، امنیت و شفافیت از چالش‌های عمده پیش روی این انتخابات است. به دنبال تهدید طالبان برای اخلال در روند رایگیری، وزارت خارجه پاکستان گفته همه گذرگاه‌های مرزی دو کشور در جریان روند رایدهی برای مردم و ماشین‌های باربری مسدود خواهند بود. اما از سوی دیگر، وزارت داخله افغانستان از آمادگی کامل برای برقراری امنیت انتخابات خبر داده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت میگوید تدابیر لازم برای تامین امنیت 4942 مرکز رایدهی در نظر گرفته شده است.
72,000 نیرو در کل که برای تمام پروسه انتخابات و بیشتر از 30,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی مستقر شدن از روز چهارشنبه تا روز انتخابات به خاطر تامین امنیت مراکز مشخص و معینی که 4942 مرکز است.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی کامل این نهاد برای برگزاری این روند سخن گفته است. 125,000 ناظر خارجی و داخلی کارت نظارت گرفتند و 150 نهاد نظارتی خارجی و داخلی که شامل نماینده های سیاسی و سازمان های خارجی در کابل می شوند بر این پروسه نظارت می کنند. از سوی دیگر شفافیت و مشارکت زیاد مردم در این انتخابات برای متحد کلیدی افغانستان ایالات متحده مهم است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان شب گذشته در حساب تویتریش نوشت او و مایک پومپو در مکالمه تلفنی درباره تامین امنیت رای دهنده ها گفتگو کردند. آقای پومپو هفته گذشته در یک بیانیه روی برگزاری انتخابات شفاف و معتبر در افغانستان تاکید کرده بود. در مجموع 15 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان در این انتخابات رقابت می کنند. 9.6 میلیون تن از جمله 3.5 میلیون زن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. قرار است نتایج نهایی انتخابات حد اکثر 40 روز پس از بررسی شکایت ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام شود.
بسیاری از آثار گراهام گرین نویسنده پر آوازه انگلیسی به اغلب زبان ها از جمله فارسی ترجمه منتشر و با استقبال منتقدان و خوانندگان روبرو شده. برگردان فارسی رمان آمریکایی آرام اثر گراهام گرین به ترجمه عزت الله فولادوند اخیراً تجدید چاپ شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، گراهام گرین چه کارنامه‌ای داره؟
گراهام گرین در سال 1904 متولد شد و 1991 درگذشت. یکی از خلاق‌ترین رمان نویسان، نمایشنامه نویسان و منتقدان ادبی و همچنین فیلمنامه نویس بسیار مشهوری بود و زندگی پرماجرایی داشت. روزنامه نویس هم بود و می‌دونیم که سفرهای زیادی کرد در خیلی از کشورهای جهان و میتونیم بگیم که در واقع بسیاری از رمان‌های او حاصل تجربه‌های زیسته او بود، چون اون درگیر می‌شد با انقلاب‌ها و حوادث سیاسی در گوشه و کنار جهان و بر اساس برخی از فیلم‌هاش، داستان‌هاش هم فیلم ساخته شده، مثل فیلم مرد سوم که بسیار مشهور هست. و از مشهورترین آثارش میتونیم بذارد ترس، کمدین ها، کنسول افتخاری، عامل انسانی و همین آمریکای آرام رو نام ببرد.
خب رمان آمریکای آرام چه فضاها و مفاهیمی رو در بر میگیره؟
رمان مثل بیشتر آثار گراهام گرین چند لایه است. یک لایه، لایه سطحی رمان هست که اون پیرنگ و قصه داستان هست که یک موقعیت سیاسی ما داریم در این رمان. و در لایه دوم در واقع مثل همه آثار گراهام گرین سرنوشت آدمی، لایه های پیچیده شخصیت آدمی و مسئله مسئولیت، انتخاب، عمل و نتایج عمل بیان میشه. داستان در ویتنام هست، زمانی که در آستانه ورود آمریکایی‌ها به ویتنام هست. می‌دونیم که ویتنام یک حادثه مهمی هست در تاریخ آمریکا و در تاریخ البته آسیا. بعد گراهام گرین با دقت یک رمان نویس یک ماجرای شخصی داره بین سه نفر، ولی با خلاقیت یک رمان نویس یک به اصطلاح به مسائل عام بشری گره میزنه. ما یک خبرنگار انگلیسی داریم، یک آمریکایی داریم که مأمور سازمان سیا و یک زن ویتنامی داریم که به اصطلاح ابتدا معشوقه این خبرنگار انگلیسی است، بعداً به اون مرد آمریکایی میپیونده و بعد زن این خبرنگار انگلیسی داریم که غایب هست اما اثر حضورش در رمان مشخص است. مأمور سازمان سیا میخواد با بمبگذاری فضا رو ناامن بکنه تا زمینه رو برای روی کار آمدن ژنرال فراهم بکنه. و حالا شخصی خبرنگار انگلیسی که یک شخصیتی است که همیشه خودش رو دور از عمل نگه می‌داشته، چون که فکر می‌کرده عمل یعنی انتخاب کردن و انتخاب کردن باید نتایج انتخابی آدم بپذیره، مجبور به درگیری میشه. رمان در مرز میان خیر و شر هست، در به اصطلاح انسان رو در دوراهی تصمیم‌های سخت و تردیدها و تضادهای انسانی به خوبی تصویر می‌کنه. رمان بسیار به اصطلاح رمانی است که بر طنز و همچنین شک شکل میگیره و خط روی یک خط باریک تردید و تضاد و پیچیدگی حرکت میکنه. گرام گرین قصه گوی بسیار چیره دستی هست و رمانهاش معمولا اینطور است که وقتی شروع میکنیم حتی برای خواننده عادی هم چنان جذابیت داره که تا آخر رمان رو ادامه میده و لایه‌های گوناگون رمان به تدریج خودش رو در شخصیت پردازی قوی و فضاسازی بسیار زیبا آشکار میکنه.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
من از شما چکم.
خب، سومین دوره جشنواره جهانی فیلم الگونای مصر در کنار دریای سرخ برپا شد، جشنواره‌ای که به سرعت به یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه بدل شده. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
الگونا، جشنواره نوپا که تازه سومین دورش رو برگزار می کند، اما به همین سرعت به یکی از بزرگترین جشنواره های خاورمیانه بدل شده که جایزه های 300 هزار دلاری آن بسیاری از تهیه کنندگان و فیلمسازان جهانی را وسوسه می کند. با فرش های قرمز و محیط زیبا، با بخش مسابقه فیلم های بین الملل، مسابقه فیلم های مستند و همینطور فیلم های کوتاه که امسال در مجموع میزبان 86 فیلم از سراسر جهان است.
As you know that it's not easy.
همونطور که میدونید آسون نیست که در مدتی کوتاه در منطقه‌ای که خیلی تجربه جشنواره بزرگ نداره بتونیم موفق بشیم. در جایی که مشکلات زیادی وجود داره، از سانسور گرفته تا مشکل ویزا برای خیلی‌ها و البته مشکلات مالی. اما با اشتیاق و عشق و علاقه افرادی که برای این جشنواره کار می‌کنن، تونستیم به این مشکلات غلبه کنیم و فکر می‌کنیم که ظرف 3 سال تونستیم جشنواره رو در موقعیتی قرار بدیم که بتونه جذاب‌ترین جشنواره جهانی دنیای عرب باشه.
ورود فیلم‌های ایرانی به جشنواره‌های مصر به دلیل روابط بسیار تیره و تار این کشور با ایران چندان سهل نیست. امسال تنها فیلم ایرانی جشنواره امتحان ساخته سونیا حداد است که پس از نمایش در تورنتو به این جشنواره رسیده. فیلمی زنانه درباره مشکلات یک دختر دانش آموز که قربانی فشار پدرش برای قاچاق کوکائین است. کابل شهری درباد ساخته ابوذر امینی از افغانستان از فیلم‌های بخش مسابقه مستند است که تصویری از فضای هراس‌انگیز زندگی در کابل در کنار بمب‌گذاری‌های انتحاری ارائه می‌دهد، با تأکید بر دو برادر کم سن و سال که نقش‌های اصلی فیلم را به عهده می‌گیرند.
زولف دنیا دی ما بعرف خطوته بتوديه وين ومهما اتجه
اما بهترین فیلم‌های سینمای عرب حضور چشمگیری در این جشنواره دارند. تو در 20 سالگی می‌میری ساخته فیلمساز جوان امجد ابو العلا یکی از این فیلم‌هاست. فیلمسازی که در کلاس‌های آموزشی عباس کیارستمی شرکت کرده و حالا در این فیلم داستان پسری را روایت می‌کند که از زمان تولد توسط شیخ دهکده به عنوان پسر مرگ نامیده می‌شود و این شیخ می‌گوید که او در 20 سالگی خواهد مرد. کنکاش غریبی در زمینه باورهای مذهبی توأم با خرافه که وزنه ترازو را به سوی زندگی خیاموار سنگین می کند. محمد عبدی، الگونا.
خب، وقتش مرور داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش تیتر یک خبر داده از هشداری که اتحادیه اروپا داده به جمهوری اسلامی. بر اساس این هشدار به نوشته جهان صنعت اتحادیه اروپا اعلام کرده اگر جمهوری اسلامی بخواد گام دیگری رو تحت عنوان کاهش تعهدات برجامی برداره، در اون صورت اتحادیه اروپا از برجام خارج خواهد شد و در عمل مرگ برجام به طور کامل محقق خواهد شد، اگرچه بعد از خروج آمریکا از برجام تا حد زیادی و بعد از اون که گام‌هایی هم جمهوری اسلامی برداشت تحت عنوان کاهش تعهدات برجامی، تقریبا بخش عمده‌ای از برجام ناکارآمد شده و در عمل از کار افتاده. البته روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش به سفر حسن روحانی اشاره کرده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و نوشته که چیزی آید ایران نشد اگرچه روحانی هم با سران آلمان، هم فرانسه و هم بریتانیا ملاقات کرد، اما اونها آمده بودند که آقای روحانی تشویق کنند که با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار کنه، و چون این دیدار محقق نشد در عمل به نوشته روزنامه نه تنها گشایشی در کار جمهوری اسلامی فراهم نشد، بلکه بعد از برگشت حسن روحانی در حینی که در حال برگشت ایران بود، این هشدار رو هم از سوی اتحادیه اروپا دریافت کرد. روزنامه خراسان هم نوشته گستاخی اروپا پس از 18 ماه بی عملی به همین هشدار اشاره کرده، و به بیانیه که سران آلمان، فرانسه و بریتانیا قبل از اینکه آقای روحانی وارد نیویورک بشه منتشر کردن، بیانیه مشترک که در اون جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی معرفی کردن، و همچنین اعلام کردند که باید مذاکرات تازه‌ای رو جمهوری اسلامی بپذیره در زمینه هسته‌ای، موشکی و امنیت منطقه‌ای. حالا روزنامه خراسانی رو یک گستاخی توصیف کرده و نوشته که اروپایی‌ها بی‌عمل بودند، تعهدات خودشون رو عمل نکردند، حالا هم طلبکار شدند. نوشته این بود. روزنامه رسالت هم عکس‌های خامنه‌ای رو چاپ کرده، رهبر جمهوری اسلامی، که یک روز بعد از اون هشداری که اتحادیه اروپا داد و چند روز بعد از بیانیه مشترک سران سه کشور اروپایی گفته به اروپایی ها نمی شود اعتماد کرد. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش هم در همین خصوص تاکید کرده که راهبرد جمهوری اسلامی اگر اعتماد به اروپا باشه اشتباه هست، چرا که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه رسالت، اروپا به دلیل منافع مشترک اقتصادی بسیاری که با آمریکا داره همسو با آمریکا هست، اگرچه بنوشته این روزنامه در مقاطعی فرانسه سعی کرد نقش یک میانجی خیرخواه رو بازی کنه، اما روزنامه رسالت تاکید کرده که حالا مواضع اتحادیه اروپا و به ویژه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا بسیار نزدیک شده به آمریکا.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد.
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه، بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه، بعد میگن سمون رفتی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش، ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن، واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن، ارزش قائل نمیشه، انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم،
ولی نداریم.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها قبل از ملاقات و مذاکره را رد کرده است. اتحادیه اروپا در مورد احتمال شکست برجام به ایران هشدار داد. و بریتانیا میگوید همچنان به حمایت از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها برای انجام ملاقات بین طرفین نوشت ایران از او خواسته بود برای انجام ملاقات اول تحریم‌ها را لغو کند، اما او آن را رد کرده است. حسن روحانی روز جمعه پس از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت آمریکایی‌ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که حاضرند برای مذاکره با او تحریم‌ها را بردارند. آمریکا میگوید تحریم و فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و آمادگی مذاکره با تهران است. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در هر سطحی را رد کرده است، اگرچه رئیس جمهور ایران گفته پس از لغو تحریم‌ها حاضر به مذاکره است. اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامیش این اتحادیه ممکن است از برجام خارج شود. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین اتحادیه اروپا ممکن است در ماه آبان در برابر گام‌های ایران برای کاهش بیشتر تعهداتش دست به این اقدام بزند. اتحادیه اروپا هشدار داده که در صورت اقدام بعدی ایران مکانیسم موسوم ماشه را که ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران منجر شود به اجرا می‌گذارد. تهران گفته است که تا زمانی که از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند نشود هر 60 روز یک بار از تعهدات هسته‌ای‌اش خواهد کاست. از دیگر سو نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز جمعه با قهری خواندن اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش گفت استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم در عمل نقض توافق هسته‌ای است. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه پس از رفع توقیف تانکر توقیف شده استن 9 پرو از سوی ایران گفت کشورش با دیگر متحدان خود تلاش خواهد کرد تا از آزادی کشتیرانی و حکومت قانون در سطح بین المللی پاسداری کند. آقای راب ایران را به تلاش برای برهم زدن آزادی دریانوردی متهم کرد. او با غیر قانونی خواندن اقدام ایران در توقیف نفتکش استن 9 پرو گفت که جمهوری اسلامی روز جمعه این نفتکش تحت پرچم بریتانیا را پس از 70 روز آزاد کرد. رویترز شامگاه جمعه از رسیدن این نفتکش به دبی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا درخواست محمد جواد ظریف را برای عیادت از مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در بیمارستانی در نیویورک بستری است رد کرد و آن را مشروط به آزادی یک زندانی آمریکایی در ایران کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نیویورک تایمز گفت ایران به شکلی غیرقانونی سالهاست چندین شهروند آمریکایی را بازداشت کرده تا خانواده و دوستان آنها را که نمی‌توانند آزادانه به ملاقاتشان بروند آزار دهد. کمپین حمایت از ژیائو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی که به 10 سال زندان در ایران محکوم شده، با گروگان خواندن زندانیان آمریکایی در ایران گفته اگر وزیر خارجه ایران می‌خواهد آزادانه در آمریکا سفر کند، باید نخست این حق را به گروگان‌های آمریکایی در ایران بدهد و اجازه دهد آنها به خانه بازگردند. دولت آمریکا پیشتر برای تردد محمد جواد ظریف و هیئت همراه در نیویورک محدودیت‌هایی اعلام کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه در 34 ولایت این کشور برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نامزدهای شناخته شده در انتخابات هستند. این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 است. طالبان در تازه ترین بیانیه خود به مردم افغانستان هشدار داده در روز انتخابات به مراکز رای گیری نروند. در این باره در صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. به پایین این بخش خبری رسیدم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. هشدار اتحادیه اروپا به ایران درباره احتمال خروج از برجام. همزمان ترامپ میگوید خواسته ایران برای رفع تحریم ها را رد کرده. آغاز چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. برقراری امنیت و شفافیت از چالش های اصلی. و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم الگونا در مصر. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز جمعه به نقل از منابع خود خبر داد که اتحادیه اروپا در مورد احتمال خروج خود از برجام در واکنش به کاهش گام به گام پایبندی ایران به تعهدات برجامیش هشدار داده است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام تهران در استفاده محدود از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم خبر داده که جزئیات بیشتر را می‌تونیم در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم و بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اروپایی ها وعده داده بودند آمریکا موافق لغو تحریم ها و حضور در نشست 5+1 است.
خب اونا گفتن ما میخوایم در قالب 5+1 مذاکره کنیم.
موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در توییتی آن را رد کرده. با این حال حسن روحانی دیروز پس از بازگشت از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باز هم اروپا را به ناتوانی در اجرای تعهدات و وعده‌هایش در برجام متهم کرد. آنچه که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم روز پنجشنبه به نوعی دیگر از آن سخن گفته بود.
لیکن نه، من گمان نمی کنم که اینا کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن. ما باید به کلی از اینها قطع امید کنیم. حال
از نشست گروه 4+1 که روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پشت درهای بسته برگزار شد، خبرهای زد و نقیض منتشر می شود. روزنامه گاردین دیروز از هشدار اروپا به ایران در مورد احتمال خروجش از برجام خبر داده. بنابراین گزارش، سه کشور اروپایی عضو برجام گفتند اگر تهران یک گام دیگر از تعهدات برجامیش عقب بنشیند، آنها ناچار به کنارگیری از این توافق خواهند بود.
اگر باز هم اروپا نتونه عمل کنه به وظایفش، به طور طبیعی قدم‌های بعدی رو برمی‌داره.
ایران تا کنون در سه گام دست به کاهش تعهداتش در توافق هسته‌ای زده. تهران میگوید اگر گشایشی در فروش نفت و معاملات بانکیش از سوی اروپا انجام نگیرد، مرحله چهارم را آبان ماه عملی خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز خبر داد که ایران استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی را آغاز کرده. به گفته آژانس، ایران اورانیوم غنی‌سازی شده این سانتریفیوژها را ذخیره کرده یا آماده ذخیره آن است. موضوعی که باعث افزایش نگرانی جامعه جهانی و حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای شده.
الان بحث این نیست که غنی‌سازی رو ما
در مقابل تهران همچنان میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. حسن روحانی دیروز گفته اگر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بودند، نظارت‌های آژانس را کم می‌کردند.
ما نظارت آژانس رو کاهش ندادیم. برخی از تعهداتمون رو در برجام کاهش دادیم. یکی از اون تعهدات در زمینه آرندی بوده.
حدود دو هفته پیش اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در بیانیه‌ای مشترک از خطر فروپاشی بیشتر توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کرده بودند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حدود دو هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی همچنان این موضوع خبرساز است، خصوصا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، موضوعی که سایه سنگین آن بر حضور ایران در مجمع عمومی احساس میشد. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش نشست مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده گزارش میدهد.
حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی 23 شهریور انجام شد. سایه سنگین آن مقامهای جمهوری اسلامی را در نیویورک دنبال کرد. پیشنهاد ایران برای ائتلاف امید هم آنچنان کارساز نبود. هر جا فرصتی بود خبرنگاران در این باره پرسیدند. حسن روحانی همانند سایر مقام‌های ایرانی این حمله را بی ارتباط به تهران دانست.
چرا ما توضیح بدیم
خب ما نه اولشیم نه آخرشیم، ما در فارسی میگیم نه سر پیازیم نه ته پیاز. در این موضوع یک جنگ خونینی در منطقه وجود داره، جنگ بی ثمر و غلطی به نام تجاوز به یمن، و مردم یمن هم حق دفاع مشروع دارن، باید از خودشون دفاع بکنند.
در طول این هفته در نیویورک کار زمانی برای ایران سخت شد که سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، بیانیه مشترک صادر کردند و ایران رو مسئول دونستند در زمینه حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. وقتی آقای روحانی در این باره صحبت کرد، گفت که اونها گفتند پس از انتقاد ایران اعلام کردند که مدارک کافی هنوز ندارند برای محکوم کردن ایران و متهم دونستن قطعی ایران، اما از اونجایی که به نظر اونها حوثی‌ها توانایی همچین کاری ندارند، قاعدتا ایران عامل اصلی میتونه باشه. در واکنش به حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، واشنگتن تحریم‌هایی را بر ایران اعمال کرد، اما این برای مقام‌های ریاض کافی نیست. ابراهیم بن عبدالعزیز الاصاف، وزیر خارجه عربستان سعودی، این نارضایتی را این گونه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زبان آورد:
ان هذه المنظمه والعالم باسره يقف اليوم امام مسئولیه.
این حملات آزمایش واقعی برای جامعه بین‌المللی است. این سازمان و همه جهان با این مسئولیت تاریخی و اخلاقی روبروست که موضعی سخت و متحد اتخاذ کند. فشار حداکثری لازم است با استفاده از همه ابزار موجود تا به رفتار خشن و تروریستی رژیم ایران پایان دهیم، موضعی که نباید با اقدامات نیمه و توافق‌های موقت جایگزین شود.
اگرچه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی امسال غایب بود، اما پیام اسرائیل نیز همانند ریاض نیاز به اتحاد برای مقابله با تهران بود. وزیر خارجه اسرائیل در کنار این درخواست پیامی هم به فارسی برای مقام‌های جمهوری اسلامی داشت:
برای جلوگیری از جنگ فردا، امروز باید ایران را متوقف کرد. به رهبران ایران میگویم
مقام‌های آمریکایی نیز در روزهای حضورشان در نیویورک همواره پیامی مشابه را منتقل کردند. از یک سو تاکید بر رفتارهای ایران در منطقه و از سوی دیگر نیاز به اجماع جهانی در مقابله با این رفتارها. از جمله در این نشست در جامعه آسیایی، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت:
دنیا از تحمل خشونت‌های ایران خسته شده است. کشورهای منطقه که مطمئناً این گونه فکر می‌کنند. برای همین هم عرب و اسرائیل به شکلی تاریخی خواستار مسئول دانستن این رژیم هستند. آنها از خشونت و همچنین از اینکه دنیا این دروغ‌های ایران را باور می‌کند خسته شده‌اند. هدف ما رسیدگی به این نگرانی هاست تا فرصتی به صلح بدهیم. جامعه بین‌المللی هم باید بر این موضوع متمرکز شود.
این موضعی است که در روزهای اخیر به کرات از مقام‌های آمریکایی، چه رئیس جمهور و چه وزیر خارجه، در نیویورک شنیده شد. آمریکا گفته که در طول روزها و شاید هفته آینده مدارک و شواهدی رو در این زمینه و نتیجه کامل تحقیقات رو ارائه بده. اما به نظر میرسه که تا زمان ارائه اون شواهد و مدارک و نتیجه تحقیقات، تشکیل یک ائتلاف و به دست آوردن اجماعی بین المللی برای محکوم کردن ایران در این زمینه کار ساده‌ای نخواهد بود. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
پس از دو ماه مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، امروز رای دهنده ها به پای صندوق های رای می روند. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با حضور 15 نامزد از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی فعلی برگزار می شود. این انتخابات اما با چالش های زیادی هم همراه است. جوبین احمدی گزارش می دهد.
4مین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. به گفته ناظران، امنیت و شفافیت از چالش‌های عمده پیش روی این انتخابات است. به دنبال تهدید طالبان برای اخلال در روند رای‌گیری، وزارت خارجه پاکستان گفته همه گذرگاه‌های مرزی دو کشور در جریان روند رای‌دهی برای مردم و ماشین‌های باربری مسدود خواهند بود. اما از سوی دیگر، وزارت داخله افغانستان از آمادگی کامل برای برقراری امنیت انتخابات خبر داده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت میگوید تدابیر لازم برای تامین امنیت 4942 مرکز رایدهی در نظر گرفته شده است.
72,000 نیرو در کل که برای تمام پروسه انتخابات و بیشتر از 30,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی مستقر شدن از روز چهارشنبه تا روز انتخابات به خاطر تامین امنیت مراکز مشخص و معینی که 4,942 مرکز است.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی کامل این نهاد برای برگزاری این روند سخن گفته است. 125,000 ناظر خارجی و داخلی کارت نظارت گرفتند و 150 نهاد نظارتی خارجی و داخلی که شامل نماینده های سیاسی و سازمان های خارجی در کابل می شوند بر این پروسه نظارت می کنند. از سوی دیگر شفافیت و مشارکت زیاد مردم در این انتخابات برای متحد کلیدی افغانستان ایالات متحده مهم است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان شب گذشته در حساب تویتریش نوشت او و مایک پومپو در مکالمه تلفنی درباره تامین امنیت رای دهنده ها گفتگو کردند. آقای پومپو هفته گذشته در یک بیانیه روی برگزاری انتخابات شفاف و معتبر در افغانستان تاکید کرده بود. در مجموع 15 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان در این انتخابات رقابت می کنند. 9.6 میلیون تن از جمله 3.5 میلیون زن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. قرار است نتایج نهایی انتخابات حداکثر 40 روز پس از بررسی شکایت ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام شود.
بسیاری از آثار گراهام گرین نویسنده پر آوازه انگلیسی به اغلب زبان‌ها از جمله فارسی ترجمه منتشر و با استقبال منتقدان و خوانندگان روبرو شده. برگردان فارسی رمان آمریکایی آرام اثر گراهام گرین به ترجمه عزت الله فولادوند اخیراً تجدید چاپ شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، گراهام گرین چه کارنامه‌ای داره؟
گراهام گرین در سال 1904 متولد شد و 1991 درگذشت. یکی از خلاق‌ترین رمان نویسان، نمایشنامه نویسان و منتقدان ادبی و همچنین فیلم نام نویس بسیار مشهوری بود و زندگی پرماجرایی داشت. روزنامه نویس هم بود و می‌دونیم که سفرهای زیادی کرد در خیلی از کشورهای جهان و می‌تونیم بگیم که در واقع بسیاری از رمان‌های او حاصل تجربه‌های زیسته او بود، چون اون درگیر می‌شد با انقلاب‌ها و حوادث سیاسی در گوشه و کنار جهان و بر اساس برخی از فیلم‌هاش، داستان‌هاش هم فیلم ساخته شده، مثل فیلم مرد سوم که بسیار مشهور هست. و از مشهورترین آثارش می‌تونیم وزارت ترس، کمدین‌ها، کنسول افتخاری، عامل انسانی و همین آمریکای آرام رو نام ببریم.
خب رمان آمریکای آرام چه فضاها و مفاهیمی رو در بر می‌گیره؟
رمان مثل بیشتر آثار گراهام گرین چند لایه است. یک لایه، لایه سطحی رمان هست که اون پیرنگ و قصه داستان هست که یک موقعیت سیاسی ما داریم در این رمان. و در لایه دوم در واقع مثل همه آثار گراهام گرین سرنوشت آدمی، لایه های پیچیده شخصیت آدمی و مسئله مسئولیت، انتخاب، عمل و نتایج عمل بیان میشه. داستان در ویتنام هست، زمانی که در آستانه ورود آمریکایی ها به ویتنام هست. میدونیم که ویتنام یک حادثه مهمی هست در تاریخ آمریکا و در تاریخ البته آسیا. بعد گراهام گرین با دقت یک رمان نویس یک ماجرای شخصی داره بین سه نفر، ولی با خلاقیت یک رمان نویس یک به اصطلاح مسائل عام بشری گره میزنه. ما یک خبرنگار انگلیسی داریم، یک آمریکایی داریم که مأمور سازمان سیا است و یک زن ویتنامی داریم که به اصطلاح ابتدا معشوقه این خبرنگار انگلیسی است، بعداً به اون مرد آمریکایی میپیونده و بعد زن این خبرنگار انگلیسی داریم که غایب هست اما اثر حضورش در رمان مشخص است. مأمور سازمان سیا میخواد با بمب‌گذاری فضا رو ناامن بکنه تا زمینه رو برای روی کار آمدن ژنرال فراهم بکنه. و حالا شخصی خبرنگار انگلیسی که یک شخصیتی است که همیشه خودش رو دور از عمل نگه می‌داشته، چون که فکر می‌کرده عمل یعنی انتخاب کردن و انتخاب کردن باید نتایج انتخابی رو آدم بپذیره، مجبور به درگیری میشه. رمان در مرز میان خیر و شر هست، در به اصطلاح انسان رو در دوراهی تصمیم‌های سخت و تردیدها و تضادهای انسانی به خوبی تصویر می‌کنه. رمان بسیار به اصطلاح رمانی است که بر طنز و همچنین شک شکل میگیره و خط روی یک خط باریک تردید و تضاد و پیچیدگی حرکت میکنه. گرام گرین قصه گوی بسیار چیره دستی هست و رمان‌هاش معمولا اینطور است که وقتی شروع میکنیم حتی برای خواننده عادی هم چنان جذابیت داره که تا آخر رمان رو ادامه میده و لایه‌های گوناگون رمان به تدریج خودش رو در شخصیت پردازی قوی و فضاسازی بسیار زیبا آشکار میکنه.
بله ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
خب سومین دوره جشنواره جهانی فیلم الگونای مصر در کنار دریای سرخ برپا شد، جشنواره‌ای که به سرعت به یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه بدل شده. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
الگونا جشنواره نوپا که تازه سومین دورش رو برگزار می کند اما به همین سرعت به یکی از بزرگترین جشنواره های خاورمیانه بدل شده که جایزه های 300 هزار دلاری آن بسیاری از تهیه کنندگان و فیلمسازان جهانی را وسوسه می کند. با فرش های قرمز و محیط زیبا، با بخش مسابقه فیلم های بین الملل، مسابقه فیلم های مستند و همینطور فیلم های کوتاه که امسال در مجموع میزبان 86 فیلم از سراسر جهان است.
همونطور که میدونید آسون نیست که در مدتی کوتاه در منطقه‌ای که خیلی تجربه جشنواره بزرگو نداره بتونی موفق بشی، در جایی که مشکلات زیادی وجود داره از سانسور گرفته تا مشکل ویزا برای خیلیا و البته مشکلات مالی. اما با اشتیاق و عشق و علاقه افرادی که برای این جشنواره کار میکنن تونستیم به این مشکلات غلبه کنیم و فکر میکنیم که ظرف 3 سال تونستیم جشنواره رو در موقعیتی قرار بدیم که بتونه جذاب‌ترین جشنواره جهانی دنیای عرب باشه.
ورود فیلم‌های ایرانی به جشنواره‌های مصر به دلیل روابط بسیار تیره و تار این کشور با ایران چندان سهل نیست. امسال تنها فیلم ایرانی جشنواره امتحان ساخته سونیا حداد است که پس از نمایش در تورنتو به این جشنواره رسیده. فیلمی زنانه درباره مشکلات یک دختر دانش آموز که قربانی فشار پدرش برای قاچاق کوکائین است. کابل شهری درباد ساخته ابوذر امینی از افغانستان از فیلم‌های بخش مسابقه مستند است که تصویری از فضای هراس‌انگیز زندگی در کابل در کنار بمب‌گذاری‌های انتحاری ارائه می‌دهد، با تأکید بر دو برادر کم سن و سال که نقش‌های اصلی فیلم را به عهده می‌گیرند.
ظرف دنیا دی ما بعرف خطوته بتوديه وين ومهما اتجه هوا تطلع.
اما بهترین فیلم‌های سینمای عرب حضور چشمگیری در این جشنواره دارند. تو در 20 سالگی می‌میری ساخته فیلمساز جوان امجد ابو العلا یکی از این فیلم‌هاست. فیلمسازی که در کلاس‌های آموزشی عباس کیارستمی شرکت کرده و حالا در این فیلم داستان پسری را روایت می‌کند که از زمان تولد توسط شیخ دهکده به عنوان پسر مرگ نامیده می‌شود و این شیخ می‌گوید که او در 20 سالگی خواهد مرد. کنکاش غریبی در زمینه باورهای مذهبی توأم با خرافه که وزنه ترازو را به سوی زندگی خیام‌وار سنگین می‌کند. محمد عبدی، الگونا.
خب وقتش مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش تیتر یک خبر داده از هشداری که اتحادیه اروپا داده به جمهوری اسلامی. بر اساس این هشدار به نوشته جهان صنعت اتحادیه اروپا اعلام کرده اگر جمهوری اسلامی بخواد گام دیگری رو تحت عنوان کاهش تعهدات برجامی برداره در اون صورت اتحادیه اروپا از برجام خارج خواهد شد و در عمل مرگ برجام به طور کامل محقق خواهد شد، اگرچه بعد از خروج آمریکا از برجام تا حد زیادی و بعد از اون که گام‌هایی هم جمهوری اسلامی برداشت تحت عنوان کاهش تعهدات برجامی تقریبا بخش عمده‌ای از برجام ناکارآمد شده و در عمل از کار افتاده. البته روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش به سفر حسن روحانی اشاره کرده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و نوشته که چیزی آید ایران نشد اگرچه روحانی هم با سران آلمان، هم فرانسه و هم بریتانیا ملاقات کرد، اما اونها آمده بودند که آقای روحانی تشویق کنند که با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار کنه، و چون این دیدار محقق نشد در عمل به نوشته روزنامه نه تنها گشایشی در کار جمهوری اسلامی فراهم نشد، بلکه بعد از برگشت حسن روحانی در حینی که در حال برگشت به ایران بود، این هشدار رو هم از سوی اتحادیه اروپا دریافت کرد. روزنامه خراسان هم نوشته گستاخی اروپا پس از 18 ماه بی عملی به همین هشدار اشاره کرده، و به بیانیه‌ای که سران آلمان، فرانسه و بریتانیا قبل از اینکه آقای روحانی وارد نیویورک بشه منتشر کردن، بیانیه مشترک که در اون جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی معرفی کردند، و همچنین اعلام کردند که باید مذاکرات تازه‌ای رو جمهوری اسلامی بپذیره در زمینه هسته‌ای، موشکی و امنیت منطقه‌ای. حالا روزنامه خراسانی رو یک گستاخی توصیف کرده و نوشته که اروپایی‌ها بی‌عمل بودند، تعهدات خودشون رو عمل نکردند، حالا هم طلبکار شدند. نوشته این روزنامه. روزنامه رسالت هم عکس‌های خامنه‌ای رو چاپ کرده، رهبر جمهوری اسلامی، که یک روز بعد از اون هشداری که اتحادیه اروپا داد و چند روز بعد از بیانیه مشترک سران سه کشور اروپایی گفته به اروپایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش هم در همین خصوص تاکید کرده که راهبرد جمهوری اسلامی اگر اعتماد به اروپا باشه اشتباه هست، چرا که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه رسالت، اروپا به دلیل منافع مشترک اقتصادی بسیاری که با آمریکا داره همسو با آمریکا هست، اگرچه به نوشته روزنامه در مقاطعی فرانسه سعی کرد نقش یک میانجی خیرخواه رو بازی کنه، اما روزنامه رسالت تاکید کرده که حالا مواضع اتحادیه اروپا و به ویژه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا بسیار نزدیک شده به آمریکا.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن سمون رفتی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداریم.